ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در بعد از ظهر روز دوشنبه 17 مرداد 1401 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکاران دیگرم در این مجله نگاه دقیق تری داریم به آخرین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله امروز، خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده میگوید با توجه به ادامه مذاکره درباره چند موضوع مهم باقی مانده هنوز متن توافق نهایی نشده است. این مقام همچنین بار دیگر گرفتن تصمیم سیاسی را بر عهده طرف مقابل تهران در مذاکرات گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز گذشته حسین امیر عبداللهیان در تماس با دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماکان تأکید دارد که ایران هنوز به سوالات و ابهامات در مورد 3 مکان اعلام نشده هسته‌ای خود پاسخ‌های قانع کننده نداده است و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی در جریان مذاکرات وین ارزیابی شده است. همسر جعفر پناهی، فیلمساز و سینماگر سرشناس، از انتقال آقای پناهی به زندان بدون طی شدن مراحل درمانی خبر داد. آقای پناهی به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. طاهره سعیدی، همسر آقای پناهی، ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت این فیلمساز سرشناس به رادیو فردا گفت:
بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی که ما خب فکر میکردیم دوره قرنطینه رو اونجا میگذرونه و به طور خیلی ناگهانی سرمو کشیدن و گفتن که باید منتقل دوباره بشه به زندان، بعد از اون من هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید از جعفر که تماس نگیره، هیچ تماسی از جعفر نداشتم و این خیلی نگران کننده است، اصلا نشونه خوبی نیست و من خیلی نگرانم، امیدوارم که تماس بگیره.
پیشتر پناه پناهی روز یک شنبه 16 مرداد در صفحه کاربری خود در اینستاگرام انتقال پدرش به بیمارستان را یک نمایش توصیف کرده بود. پناه پناهی همچنین از بی‌تفاوتی مسئولان زندان درباره احتمال انتقال بیماری به همبندی‌های پدرش با توجه به تداوم بیماری کووید 19 او انتقاد کرد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 54 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبان روز منتهی به 17 مرداد ماه خبر داد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 3379 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در ایران به بیش از 153 میلیون دوز می‌رسد که از این میزان تنها کمی بیش از 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در ایران، برخی کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا ابراز نگرانی کردند. مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، در نامه سرگشاده به اظهارات اخیر حسین موسوی تبریزی، دادستان کل وقت در دهه 60 درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 واکنش نشان داد. آقای موسوی تبریزی به تازگی در یک گفتگو در پاسخ به اینکه چرا شکایات درباره این اعدام‌ها در ایران پیگیری نشده است، ادعا کرد که در همان روزهای اول خانواده‌ها می‌توانستند شکایت کنند که این کار را نکردند. خانم اکبری منفرد در نامه خود خطاب به حسین موسوی تبریزی بر فشار شدید بر خانواده‌های اعدام شدگان اشاره کرده و نوشته است که آنها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشته و در صورت برگزاری با بازداشت و زندان مواجه می‌شدند. مریم اکبری منفرد که از بیش از 13 سال پیش زندانی است، در حال حاضر در زندان سمنان به سر می‌برد. او در سال 1395 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرد.
ممنون. خبرها رو از شاهین بشیری شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله. آتش‌بس در نوار غزه پایدار مانده است. از آخرین شرایط پس از پایان درگیری‌های اخیر در نوار غزه میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی می‌شنویم. ادامه بیمومی در مذاکرات احیای برجام در وین همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم. گره مذاکرات کجاست؟ سدسازی دیگر برای یکی از رودخانه‌های مرزی ایران، این بار اروند رود در عراق. گزارشی در این باره می‌شنویم. ادامه نگرانی‌ها از احتمال شدت گرفتن خیز تازه کرونا در ایران. اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آتش‌بس میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه پس از تایید هر دو طرف جنگ از شامگاه یکشنبه دیشب به اجرا درآمد. این توافق که با میانجیگری مصر به دست آمده از ساعت 11:30 شامگاه یکشنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته شد تا به منازعه‌ای که از شدیدترین درگیری‌ها در غزه از جنگ 11 روزه سال گذشته تا کنون محسوب می‌شده پایان داده شود. درباره شرایط کنونی پس از برقراری آتش‌بس با فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا این آتش‌بس پایدار بوده؟
در همون نخستین ساعت اول آتش‌بس یک مقدار هر دو طرف تلاش کردن که آخرین قوای خودشون رو در واقع برای این که نشون بدن این پرده نمایش آخر این صحنه از طرف اونها تعیین میشه، هم جهاد اسلامی فلسطین تلاش کرد که راکت ها رو به سوی نقاط دورتری شلیک بکنه و هم که اسرائیل بمباران های سنگین تری رو در نوار غزه علیه آنچه که اهداف نظامی جهاد اسلامی فلسطین خواند انجام داد. ولی بعد از اون بله آتش‌بس پایدار بوده. بعد از حدود 5-6 روز در جنوب اسرائیل حرکت قطارها از سر گرفته شد. ارتش به مردم گفت که دیگه لزومی نداره نزدیک پناهگاه ها باشن، ولی در هر حال تاکید کرده که احتیاط شرط خرد هست. همزمان با اون در ساعت بامداری شمار دیگری از فعالان فلسطینی نزدیک به جهاد رو در کرانه باختری دستگیر کرد. در کنار اون برای اینکه نشون بده که از برنامه‌های خودش عقب نشینی نمی‌کنه، اسرائیل با وجود تمام حساسیت شرایط شب گذشته تا بامداد خانه شمار دیگری از فلسطینیانی رو که مظنون به کشتن اسرائیلی‌ها در دوران اخیر بودند در اردوگاه جنین با قرار دادن بمب و با بکارگیری بولدوزر ویران کرد. از طرف فلسطینی هم از ساعت 11:30 دیشب تا الان دیگه فعلا راکتی به طرف اسرائیل شلیک نشد.
مجموعه تلفات دو طرف رو میتونیم الان تخمین دقیق تری داشته باشیم حالا که آتش‌بس پایدار بوده؟
بله، تلفات در طرف اسرائیلی که مسلماً نبود. اون 5 نفری هم که زخمی شدن دوتاشون سرباز بودن که دستشون فقط به قطعات آهن خورده بود و اصلا نمیشه گفت که زخمی بودن. 3 نفر دیگه هم دچار حالت استراب روانی شده بودن. در طرف فلسطینی 41 تن کشته شدن و حدود 200 زخمی. ارتش اسرائیل میگوید که 35 فلسطینی کشته شدن. ارتش یه بیانیه جالب داده، تایید کرده که 11 تن از کشته های فلسطینی رو افراد بیگناه، با عبارت بیگناه استفاده کرده که کشته شدن، ولی میگه که 15 غیر نظامی دیگه فلسطینی با راکت های خود جهاد کشته شدن. راکت هایی که قرار بوده به طرف اسرائیلی شلیک بشه اما بردشون کافی نبوده و بر سر خود فلسطینی ها فرود آمده. اسرائیل میگه که 2 عضو ارشد جهاد که فرمانده میدانی جهاد گروه استرا یا القدس بودن کشته شدن. البته جهاد اسلامی هم دستش کوتاه نبود به هیچ وجه، قدرت بسیار زیاد و حتی غافلگیر کننده ای رو نشون داد. 990 راکت شلیک کرد، البته 200 دیگه هم شلیک کرده بود، اون 200 دیگه در خود غزه فرود اومد. از 990 تا که به آسمان اسرائیل وارد شد، سامانه گنبد آهنین 380 تاشو ردگیری کرد. ولی این سامانه فقط تنها وقتی ردگیری میکنه که بدونه که این ممکنه به یه جایی اصابت بکنه که یه آدم یه ساختمون مسکونی اونجاست. اون راکت هایی رو که همینطوری تو فضای باز رها بشن ردگیری نمیکنه. بنابراین ارتش اسرائیل میگه سامانه گنبد موفقیت 96% داشته. ولی البته در توافق آتش بس اسرائیل متحمل یک نوع شکست سیاسی شده، به خاطر اینکه کل این ماجراها از زمانی شروع شد که اسرائیل دوشنبه قبل شیخ بسام السعدی رو در اردوگاه جنین بازداشت کرد، که البته این آقا یک زندانی سیاسی پیشین هست که 15 سال هم در زندان خود اسرائیل بوده. حالا تو توافق آتش‌بس اسرائیل مجبور شده که موافقت بکنه که هم شیخ بسام السعدی رو آزاد بکنه و هم خلیل العوادا که زیاد نخال دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تأکید داشت که آزادی این دو تن به نوبه خودش یک هزیمتی هست که اسرائیل مجبور شده اون رو تحمل بکنه تا دیگه راکت به سوی شهرکاش شلیک نشه.
می‌دونیم در درگیری اخیر گروه حماس به نوعی از درگیری‌ها برکنار موند. بعد از برقراری آتش‌بس هم اظهار نظری داشتیم از جانب مسئولان حماس.
سازمان حماس بدون تردید در کنار سازمان جهاد اسلامی فلسطین از نظر روحی، اخلاقی و معنوی بود. حماس حکومت نوار غزه رو در دست داره، اما ارتش اسرائیل خب از همون ثانیه اول گفت که آقای حماس ما با شما کاری نداریم و فقط تنها جهاد اسلامی رو این دفعه هدف قرار خواهیم داد. واقعیت هم این است که حماس حتی یه دونه راکت هم شلیک نکرد، که اگر می‌کرد مسلماً که وضعیت امنیتی در اسرائیل بسیار وخیم‌تر می‌شد، چون توان راکتی حماس بسیار بالاتره، راکت‌های بسیار قوی‌تری دارن و دوربرتر، نیروهای عملیاتی کاملاً زبده‌تری حماس در اختیار داره. اما اگر شمار تلفات فلسطینی بسیار بیشتر میشد، مخصوصا در بین غیر نظامیان، حماس چاره ای نداشت که به خاطر حفظ اعتبار خودش نزد فلسطینیان اون هم به حملات راکتی بپیونده. و به احتمال زیاد اینم که ارتش اسرائیل بعد از این عملیات که تنها 55 ساعت طول کشید و نه بیشتر، برای جلوگیری از ملحق شدن حماس در واقع آتش بس رو قبول کرد. در واقع خود اسرائیل بود که به مصری‌ها گفته بود یه میانجیگری بکنید، که البته مصری‌ها هم با اسرائیل هم با حماس رابطه بسیار خوبی دارن و موفق شدن، و از اول هم معلوم بود که یک عملیات بسیار کوتاهی خواهد بود.
فنوش رام، از آخرین شرایط در نوار غزه پیرامون بعد از درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دور دیگری از مذاکرات احیای برجام چند روزی است در شهر وین پایتخت اتریش جریان داره. مذاکراتی که بیم امیدها درباره به نتیجه رسیدن آن پس از چند دور بی نتیجه قبلی بیش از هر زمان دیگری شده است. با همکارم هانا کاویانی که مذاکرات و پرونده اتمی ایران رو در سالهای گذشته دنبال کرده گفتگو کردم و از او پرسیدم که شرایط مذاکرات امروز دوشنبه با توجه به اینکه روز عاشورا در ایران است چگونه پیش رفته.
از صبح امروز ما خبری درباره برگزاری مذاکرات به صورت رسمی از طرف ایرانی دریافت نکردیم. پیش بینی هم میشد که روز عاشورا دست کم تا بعد از ظهر طبق رسوم شیعیان این مذاکرات متوقف بشه. بار اول هم نیست، در دوره‌های پیشینی که مذاکرات هم انجام میشد این گونه تعطیلات مذهبی تأثیری بر مذاکرات میگذاشت. اما اونطوری که از وین خبر میرسه، گفتگوها مثلا در سطح کارشناسی یا غیر رسمی یا بین سایر طرفهای مذاکره در جریان هست، انتظار این بود که آیا طرف ایرانی برای تاسوعا عاشورا به تهران برمیگرده یا این مذاکرات رو ادامه میده، که به نظر میرسه به دلیل جدیتی که در مذاکرات دیده میشه با توجه به وضعیتی که در این روزهای اخیر دیدیم، تعداد دیدارهایی که وجود داشته، اظهار نظرهایی که طرفین کردن، به نظر میاد که تصمیم بر این گرفته شد که تیم مذاکره کننده ایرانی در وین بمونه و بعد از عاشورا کار رو ادامه بده.
در ساعت‌های اخیر چند تا اظهار نظر داشتیم، از جمله گفتگوی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل. یک گزارشی را هم وال استریت ژورنال منتشر کرده بود. دست کم الان میشه حد زد که موضوع مشکل و احتمالاً گره اصلی مذاکرات در همون موضوعات پادمانی هست که ایران اصرار داره. بیشتر میدونیم حالا درباره این خواسته های ایران؟
به گفتگوی آقای امیر عبداللهیان با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اشاره کردیم. به هر حال آنچه که از هفته پیش مشخص بود و حالا دیگه حتی آقای امیر عبداللهیان داره به صورت عمومی هم دربارش به این شکل صحبت میکنه، موضوع اختلافی است که ایران و آژانس با هم دیگه دارن. ایران و آژانس اختلافی که دارند اگرچه که در قالب و چارچوب برجام نمی گنجه، روندی است به موازات اون چیزی که ما به عنوان برنامه جامعه اقدام مشترک برجام میشناسیم، اما چالش برانگیز از اون جایی که خصوصا کشورهای غربی، چون در این مسئله پادمانی به نوعی روسیه همراه با تهران، اما کشورهای غربی مشخصا آمریکا و سه کشور اروپایی که در برجام هستن، فرانسه، بریتانیا و آلمان، اینها بسیار نگرانند از این عدم همکاری ایران درباره سوالهایی که ایران جواب نداده یا پاسخهایی داده که راضی کننده نبوده برای آژانس. ایران میگه که این موضوع باید به صورت فنی حل و فصل بشه و تمام بشه. منظورش از فنی چیست مشخص نیست. اگر که پاسخ فنی ایران به آژانس نرسه یا راضی کننده نباشه برای بازرسان آژانس، آژانس نمیتونه این پرونده رو ببنده. موضوع هم درباره اون ذرات اورانیوم است که در تاسیسات اعلام نشده ایران بوده. ایران یکی از بهانه هایی که در این زمینه مطرح میکنه این هست که این ذرات اورانیوم به صورت مصنوعی به اینجا آورده شده و اینها کاری نبوده که بر مبنای فعالیت‌های ایران بوده که این ذرات اونجا هستن. مسائلی از این دسته، چالشی است که گفته میشه قابل حله، اما امکنون بر سر میز مذاکره چالشی بسیار جدی است.
و میدونیم که در این گونه مواقع در دوره‌های پیشین فعال‌تر شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم. دست کم اگه قرار حل بشه، مثلا باید شاهد سفری از جانب رافائل گروسی به ایران باشیم یا حضور بیشتری داشته باشن مسئولان آژانس در جریان مذاکرات.
درسته. مسئله‌ای که الان در وین مطرح هست اینه که آقای گروسی در حال حاضر شرکت می‌کرد در این روزها در کنفرانس بررسی پیمان NPT که در نیویورک در جریان هست و حضور نداشت. الزاماً سفر آن چیزی نیستش که باید شاهدش باشیم، اما حضور آژانس همانند آن چیزی که در 2015 در هفته‌های پایانی شاهد بودیم که آقای آمانو در اون زمان مدیر کل آژانس به هتل کوبورگ اومد، در اونجا مذاکراتی انجام شد و اعلام شد توافقی میان ایران و آژانس در این زمینه، باید اتفاق اینچنینی بیفته. اما همچنان ما نشانه از یک همچین توافقی نمی بینیم. ممکنه که در روزهای آینده شاهد اون باشیم.
پس اگر فعالتر بشن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئولانش، میتونه نشونه از این باشه که مذاکرات داره به نتیجه میرسه.
دقیقاً. و حضور کارشناسان ارشد هسته‌ای ایران از جمله آقای کمالوندی، آقای نجفی، نشون دهنده اینه که به هر حال این موضوع بسیار پررنگ در وین و کار بر روش ادامه داره.
گفتگو رو با هانا کاویانی میشنیدی درباره روند مذاکرات احیای برجام، دور تازش که همکنون در وین پایتخت اتریش جریان داره. مسئولان وزارت بهداشت ایران امروز تعداد مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا رو 3379 نفر و تعداد جانباختگان جدید رو 54 نفر طی شبانه روز گذشته اعلام کردند. تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا مطابق آمار رسمی که تردیدهایی هم درباره درستی اونها وجود داره، در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده و نگرانی‌ها درباره احتمال شدت گرفتن یک خیز تازه کرونا در ایران رو بیشتر کرده. با ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیرشناسی در بریتانیا پیرامون همین نگرانی‌های اخیر درباره خیز تازه کرونا در ایران گفتگو کردم.
با توجه به وضعیتی که اگه نگاه بکنید به کشورهای دیگه، اگه بیاد داشته باشید از اواخر سال میلادی گذشته سویه‌های اولیه اومیکرون رو ما شاهد بودیم که در جنوب آفریقا پیدا شدن، یک موجی رو در همون اواخر سال گذشته میلادی ایجاد کردن و بعد از اون از چند هفته گذشته مجدد از اولین گزارشات از آفریقای جنوبی بود مبنی بر این زیرشاخه‌های جدید اومیکرون BA4 و 5 که موج جدیدی از بیماری رو ایجاد کردن نه تنها در آفریقای جنوبی، در کشورهای متعدد هم اکنون شاهد افزایش آمار هستیم و ایران هم از جمله اونهاست. چیزی که شاید این موج رو متمایز میکنه نسبت به موج‌های قبلی همین هستش که در ایران در واقع الان مسئله کمبود تست‌گیری، یعنی در واقع کنار گذاشته شدن رادیویی سیستماتیک، ایزوله کردن افراد پس از علامت و همچنین همونطور که اشاره کردید یک کاهش قابل ملاحظه آمار واکسیناسیون مشخصا در چند روز اخیر که توأم شده با تجمعات گسترده در مراسمات مذهبی که همه اینها کنار هم بذاریم قطعاً منجر به این شده که دامن زده بشه به آمار ابتلا در ایران و یک روند افزایشی رو بگیره که میتونه نگران کننده باشه، به خاطر اینکه همونطور که بارها دیدیم در مورد کرونا این افزایش آمار ابتلا میتونه ترجمه بشه به افزایش آمار بستری، ولی ما قطعا درک خوبی از میزان گسترش شیوع نداریم، همونطور که گفتم چرا که میزان تست‌گیریمون بسیار از موج‌های قبلی پایین‌تر هست.
آقای غفاری، گمانه‌زنی‌های مختلفی هم درباره کارایی واکسیناسیون در ایران مطرح شده، به ویژه در ماه‌های اخیر که گزارش مختلفی منتشر شده مبنی بر اینکه صرفاً واکسن‌های ایرانی برای تزریق دوزهای بعدی در دسترس شهروندان قرار گرفت. آیا ارتباط معنیداری شما میان این آمارهای هفته‌های اخیر و موضوع نوع تزریق واکسن‌ها و واکسیناسیون می‌بینید؟
به نظرم خیلی اتفاقات متاسفانه متناقض و به دفعات غلطی افتاد نسبت به در واقع اطلاع رسانی که مسئولین در امر واکسیناسیون داشتن در ایران که به نظرم منجر به این وضعیتی شده که الان توش هستیم. اگه بیاد داشته باشید از چند ماه قبل در واقع بعد از اینکه اون پیک اولیه اومیکرون فروکش کرد، ما آمار تزریق دوز بوسترمون بسیار افت کرده بود و این همزمان شده بود با اینکه مسئولین میگفتن خب دیگه ما قرار نیست واکسن خارجی وارد کنیم، همه واکسن داخلی میزنن، لزومی به این نداره، که خب آمار بسیار خب هم موقع هم دیدیم که بسیار روند نزولی رو به خودش گرفت و باز در چند هفته گذشته که به خاطر در واقع نگرانی از موج جدید دیدیم که یک در واقع روند افزایشی آمار به خودش گرفت، متاسفانه مجدد این گزارش‌ها زنده و دقیق مبنی بر اینکه افراد می‌رفتن به سایت‌های تزریق واکسیناسیون می‌دیدن لیبل‌هایی که روی بعضی واکسن‌ها هست احیاناً تاریخ انقضاشون یا گذشته یا نزدیک هست به تاریخ انقضا و بعد مسئولینی که بلافاصله اومدن گفتن نه این اصلا واکسن تاریخ انقضا نداره یا گزارش‌های غلط این چنینی، که خود این مسئله به نظر من خیلی دامن زد و لطمه زد به اینکه افراد بیشتری بیان جلو به واکسن بزنن، که دقیقاً ما می‌دیدیم بعد از همین اتفاقات الان در وضعیتی هستیم که آمار روزانه واکسیناسیون در چند روز گذشته ایران کمتر از 10,000 دوز در روز بوده، این در حالی که چند هفته قبل شاید این رقم بالاتر از 100,000 دوز بوده، یعنی به 1/10 خودش رسیده که بسیار افته چشمگیری هست. و اگر هم در واقع همونطور که گفتید حالا تشویق میشه به زدن واکسن‌های داخلی، اما واکسن‌های داخلی که هنوز بعد از گذشته این همه مدت بسیاریشون نتایج فازهای بالینیشون مشخص نیست، مشخصا فاز 3 بالینی که کارایی واکسن رو در واقع در جامعه سطح گستره تر میسنجه، اینها هنوز مشخص نیست و خب چطور شما میتونید بر اساس مستندات علمی دقیقی در واقع فکت بیس یا اویدنس بیس شما مردم تشویق بکنید به واکسیناسیون در حالی که این مشکلات وجود داره؟ قطعا میگم اینها عواملی هست که تاثیر گذاشته در کارایی برنامه واکسیناسیون ایران.
ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیرشناسی در بریتانیا بود که درباره نگرانی‌ها از احتمال شدت گرفتن خیز تازه کرونا در ایران صحبت می‌کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در روزهای اخیر خبرهایی از احداث سدی بر روی اروند رود در عراق منتشر شده است. هرچند کارشناسان احداث سد بر اروند رود را غیر ممکن می‌دانند، ولی امکان ایجاد سازه‌های کنترل آب در این منطقه وجود دارد و این باعث نگرانی بعضی از فعالان محیط زیست ایران شده است. تأسیس سد بر این رود مرزی می‌تواند بر منابع آبی و محیط زیست ایران تأثیر منفی بگذارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروند رود، بزرگترین رودخانه مرزی ایران، دیده می شود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدن بر کناره این رود که در عراق شط العرب می نامند به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، میگوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد، اما میتوان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستان ها نشود. علا البدران، کارشناس کشاورزی آب در عراق، درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید:
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره، یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده.
الحاجز اللي هو مسموح به لاستخدامات المياه للزراعه في شط العرب.
نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند، درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه، یعنی نخلستان‌های ایران، پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمن شیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق، علت کم آبی را سدسازی‌های همسایگان می‌داند.
ترکیه همیشه میگوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، میتوانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سدهای آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سدهایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سدها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سدها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه الوندرود شده و شوری آب الوندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، میگوید تأثیرات منفی سدهای ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه اروندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر اروندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از اروند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست اروند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستان‌های ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام های ایران نمیتواند این سد تنظیمی را احداث کند.
با شنیدن این گزارش به دقایق پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر روز دوشنبه 17 مرداد 1401 میرسیم. فراموش نکنید به مناسبت 30 سالگرد قتل فریدون فرخزاد، خواننده شومن، شاعر شناخته شده ایرانی، رادیو فردا بخشای دیده نشده ای از مستند 3 قسمتی شرقی غمگین رو در حساب‌هاش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه برای کسانی که پیگیر زندگی فریدون فرخزاد و اتفاقات اون بودن یا مستند شرقی غمگین رو دیدن. دعوت می‌کنم این بخش‌های تا به حال دیده نشده ای رو هم در حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ببینن. از اینکه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی رو در ادامه در پیش داشته باشید.